همینطور، خانواده دالها و کرکسها همینطور، پرنده های در واقع کلونیزا، بعضی پرنده ها هستن تکزیان، یعنی که فقط خودشون زوج هستن، مثل همین هما، مثل عقاب طلایی و غیره. ولی بعضی از پرنده ها مثل خانواده سارها کلونیزی هستن، یه مجموعه کنار هم جمع میشن، یهو 500 جفت، 400 جفت، 1000 جفت از یک خانواده کنار هم توی محدوده هستن. سار صورتی یکی از مهمترین گونه های شاخصیه که در استان قزوین در منطقه علموت به خصوص هر سال زادآوری داره و کلونی های متعددی رو ما ازش داریم میبینیم تو منطقه و این نشون دهنده بالا بودن پتانسیل منطقه است. سار صورتی یکی از پرنده های خیلی زیباست که پرنده نگرهای خیلی زیادی رو به خودش جذب میکنه، یعنی به عنوان حوزه گردشگری محیط زیست و پرنده نگری و عکاسی حیات وحش کاملا جذابیت داره و کشش داره و خیلی ها رو جذب میکنه. علموت به واسطه داشتن این حجم بالا از در واقع حیات وحش و تنوع گیاهی و اقلیمی باعث شده که خیلی از دوستانی که تو حیطه محیط زیست، حیات وحش و دامنه گیاهی فعالیت میکنن گرایش زیادی داشته باشن. یکی از گونه هایی که دیدنش جاهای دیگه شاید ساده نباشه زاغ نوک زرده، گونه ای که دیدنش در اغلب استانها و در تقریبا به جرات میتونم بگم در خیلی جاها سخت و یا اصلا غیر ممکنه، ولی در علموت زاغ نوک زرد زادآوری داره و به تعداد قابل توجهی میشه دیدش. جناب امیدی، یکی از گونه هایی که شاید برای شنونده ها خیلی جالب باشه شنیدن اسمش خرس قهوه‌ایه. خرس قهوه‌ای در منطقه علموت به وفور دیده میشه به واسطه وجود باغهای متنوع و وجود کندو عسل های خیلی زیاد. خرس قهوه‌ای به راحتی نزدیک تمام روستاها دیده میشه، یعنی شما در خیلی از روستاها خصوصا در روستاهای علموت شرقی از ساعات بعد از ظهر به بعد که میخواد رو به غروب بره خود اهالی خیلی احتیاط میکنن، در بعضی از روستاها خصوصا سعی میکنن تو اون ساعت تو باغاشون کمتر برن یا اگر میرن لااقل دو نفری سه نفری بشن. چرا؟ به خاطر وجود خرسه، چون خرس میاد خصوصا در زمانهایی که در تابستان و اواخر تابستان که دیگه میخوان آماده بشن چربی بیارن که میخوان برن به خواب زمستونی میان و توی این مناطق روستایی از درختهای میوه تغذیه میکنن، درختها رو خیلی راحت میشکنن و شروع میکنن از میوه ها تغذیه کردن. درخت سیبی که مثلا یک کشاورز، یک باغدار زحمت کشیده به سن 20-25 سالگی نشون رسوندش و الان قطرش مثلا شده 15 سانت 20 سانت، تو به راحتی این خرس نصف شاخه هاشو میشکنه میاره پایین و سیبی که این بنده خدا کود داده، آب داده، زحمت کشیده که
عجب.
سر فصل ازش بهره برداری کنه و براش انتفاع مادی هم داشته باشه رو میشکنه و شروع میکنه خیلی راحت سیبا رو بخوردن.
کسی هم کاریش نداره.
چرا؟ به هر حال داره دسترنج اون شخص رو از بین میبره. با داد و هوار و سر و صدا کردن سعی میکنن که از باغ بیرونش کنن. ولی مهم اینه که خرس قهوه‌ای به وفور در منطقه دیده میشه و به راحتی شما اگر بدونین چه ساعتی کجای علموت باشین خرس و حتی خرس با توله ها رو میتونین ببینین.
خیلی با نمکن ها میان غذا میخورن که چربی بیارن برن بخوابن.
آره دقیقاً هم بله دقیقاً همینطوره روال خرس و خانواده. آره. خرس و
کلا خواب زمستانی یعنی چی؟ یعنی چقدر میخوابن؟
ببینید ضربان قلب جانور به شدت میاد پایین، طوری که در خرس قهوه‌ای در هر دقیقه دو بار زده میشه. فقط یه پمپ ساده میکنه که برای همین کمترین استهلاک و کمترین تغذیه از منابع چربی که در بدنش جمع شده رو داره. چیزهایی که باعث چربی آوریش میشه خیلی جالبه بدونین پروتئین ها هستن و برای همین به استخرهای پرورش ماهی هم خیلی سر میزنن.
آها.
و این عزیزان رو به شدت اذیت میکنن. البته که البته خرس توانایی خیلی بالایی داره ولی گاهن دیده میشه که تونه خرس ها افتادن توی استخرهای پرورش ماهی و متاسفانه مادر نتونست کاری بکنه و چون مادر به شدت نگران حال بچه هست حالت تهاجمی داره، نتیجتاً کسی نمیتونه بره کمکش کنه چون مادر حمله میکنه.
آها.
خرس توی اون استخر پرورش ماهی تلف میشه، غرق میشه. خرس های بزرگتر و بالغ میتونن خودشونو بکشن بیرون و بیان.
ولی خوابه یعنی کل زمستون خوابن؟
از شروع فصل سرد معمولا، البته متاسفانه اخیراً توی سالهای اخیر دیدیم که در اوج زمستون خرس بیرون بوده. چرا؟ چون دیگه مثل سابق بارش ها اون بارش ها نیست، سرما ها هم دیگه اون سرما ها نیست، ولی در مناطق بکر هنوز هم خرس را همون کار رو میکنن. یعنی در ارتفاعات بالاتر یه جایی مثل یه غار کوچیک یا یه شکاف رو انتخاب میکنن، بعد از اینکه خوب چربی جمع میکنن و میرن اونجا میخوابن. خرس مادر در همون زمان زادآوری میکنه. یعنی خرس مادر وقتی از خواب بیدار میشه، از خواب زمستونی بیدار میشه، با دو تا توله یا با یه توله بستگی داره چند تا توله زادآوری کرده باشه، با توله هایی که زادآوری کرده تازه از غار میاد بیرون.
عجب، خیلی.
و این در مورد خرسای دیگه هم صادقه. یعنی حالا اگر بخوام یه گریزی بزنیم از علموتی دقیقه بریم بیرون راجع به این مطلب بخوام بگیم، خرس قطبی رو شما میبینید به تنهایی ماده میره توی غار یخیش میخوابه، ولی بهار که میشه میاد بیرون دو تا توله همراشه.
چقدر بانمکن کلی خرسا. خب آقا در حد دو دقیقه جمع‌بندی راجع به علموت.
علموت به نظر من حالا جدای از اون بحث گردشگریش و دیدن حیات وحشش و دیدن شرایط اقلیمی و جغرافیای منطقه، جزء مناطقیه که باید براش وقت گذاشت، چون راه دسترسی بهش به واسطه یه جاده کوهستانیش خیلی ساده نیست و وقتگیره.
خیلی هم وسیعه.
بله، و بسیار بزرگ و وسیعه. روستاهاش خیلی زیبان، روستاهای قشنگ و بکر هنوز زیاد داره، مناطق بکر و قشنگ هنوز زیاد داره، و واقعا توصیه میکنم که توی برنامه‌شون خصوصا تو فصل اواخر تابستون، اواخر بهار، از یعنی خرداد ماه اواخر اردیبهشت که شروع میکنه دیگه تمام برگا در اومدن، چون منطقه سردسیری دیرترین اتفاق میفته، تا اواخر تابستون اول پاییز خیلی زیباست. آبان ماه.
متشکرم از شما، چه توصیف خوبی بود از منطقه علموت، و خیلی هم خوب شد که با خرس قهوه‌ای بیشتر آشنا شدیم لابلای صحبتتون. آقای حسین ایجادی بسیار ممنونم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
از علموت و قزوین گفتیم و نمیشه کلن به یک منطقه سفر کرد راجع به خوراک اون منطقه حرف نزد. کمی بیشتر در مورد تنوع غذایی و غذاهای ویژه این خطه از کشورمون بشنوید.
حدیث باقری هستم، بهر روسته زناسوش از بخش علموت غربی. یکی از غذاهای منطقه علموت که با توجه به محصول خود همون روستا تبخ میشه غذای قبولی هست. قبولی غذای روستای اندش هست که به ثبت ملی رسیده، با لوبیا چیتی همون روستا که خیلی محصول شاخصی هست درست میشه. ترکیبی از لوبیا، پیاز، گوشت، ادویه‌های مختلف و در نهایت با سیب زمینی سرخ شده تزیین میشه. این غذا وجه تسمیه‌اش به این علت هست میگن قبولی، که در مراسمات مذهبی و یا نذریه‌هاشون توی این روستا این غذا رو طبخ میکنن. برای تهیه این غذا ابتدا لوبیا چیتی رو حالا که از شب قبل خیس کردند اون رو میذارند، قبلش گوشت رو، بیشتر گوشت گردن یا گوشتی که حالا گوسفندی هست استفاده میکنن، گوشت رو تفت میدن با رب و پیاز و ادویه مختلف، بعد لوبیا رو اضافه میکنن و میذارن تا این خورش قشنگ جا بیفته و موقع خوردن حالا با سیب زمینی سرخ شده تزیینش میکنن. علموت خب به واسطه گیاهان دارویی که زیاد داره یه دسته از غذاهای گیاهی هم اونجا طبخ میشه. یکی از غذاهای معروف علموت کبرگل هست که از گیاه کاپاریس درست میشه، که نام علمیش کاپاریس هست. ما در منطقه کاپرگل، کبرگل، کفرگل بهش میگیم. این گیاه که به صورت خودرو در میاد تو منطقه علموت و در مناطق ایران هم هست، ولی ما در علموت به این صورت طبخش میکنیم. این غذا رو کاپاریسای چیده شده رو به مدت مثلا 10-15 روز، چون خیلی تلخ است، ابتدا تو آب نمک می‌ذارن تا تلخی اون گرفته بشه. بعد از این که اون خشک میشه به صورت همین یه محصول خشکباری هستش، موقع طبخ اون کاپاریسای کبرگل‌ها رو دوبار می‌جوشونیم، می‌پزیم تا با شوری که در مرحله تلخی بردن استفاده شده بوده ببره اون شوری رو. بعد با سبزی اسفناج، چرا یک سبزی محلی داریم به اسم تره کوهی اون کاباریت رو با سبزی و پیازداغ و سیرداغ تفت میدیم و در نهایت ها یک تخم مرغ رو اضافه میکنیم. این غذا غذای گیاهی و بسیار مقوی و خوشمزه هستش. امیدوارم اگر به منطقه علمود سفر کردید از غذاهای محلی علمود استفاده کنید و لذت ببرید.
خانم ها آقایان، به پایان این برنامه شب رو رسیدیم. سفری داشتیم به منطقه طالقان و منطقه علموت. آقای حدیدی‌فر، از شما بسیار سپاسگزارم.
بزرگوارید شما، ممنون از اینکه وقت دادید که یک بار دیگه در خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه باشم.
زنده باشید. آقای ایجادی، از شما ممنونم.
سپاسگزارم بابت این زمانی که به بنده دادیم تا سعی کنم زیبایی‌های کشورمون رو بیشتر به مردم از کشورمون معرفی کنم.
خیلی محبت کردید. خانم ها آقایان، خداحافظ.
چه غریب ماندی، نه غمی نه غم گساری، نه به انتظار یاری، نه زیاد انتظار. غم اگر به کوبویم بگریزد و بریزد، که دگر به دین گرانی نتوان کشید باری، سحرم کشید خنجر، که چرا شبت نکاشت تو بکن، تو بکن که تا نیافتم دگرم به شب گذاری. چنان شکست پشتم، چنان شکست پشتم که دوباره سر درآرم. منم آن درخت پیری که نداشت برگ و باری، که نداشت برگ و باری. نچنان شکست پشتم، نچنان شکست پشتم که دوباره سر برآرد. منم آن درخت پیری که نداشت برگ و باری، سحرم کشید خنجر، که چرا شبت نکاشتست تو بکن، تو بکن که تا نیافتم دگرم به شب گذاری، دگرم به شب گذاری. بیا که گل جوان کرده، دلم پر از تران کرده، بخوام که مهنت زمان دل مرا نشان کرده، بخوام که خاطرم هوای سرود عاشقان کرده، بزن چو باد نوبهاری سری به آشیانه ما، که سر کشد به چرخ گردون سرود جا بدانه ما، که سر کشد به چرخ گردون سرود جا بدانه ما. بیا که در دلم بسی قصه ی ناشنوده دارم، بیا که چارغان چه به کف سبوی ناگشوده دارم، بخوان ترانینم حدیث تازه سر کن دهان بال بلان را به نغم پر شکر کن، بیا بخوان ترانی به گوش جان، بیا ببر به عالم فرشتگان، بیا بخوان ترانی به گوش جان، بیا ببر به عالم فرشتگان. بیا که در دلم بسی قصه ی ناشنوده دارم، بیا که چارغان چه به کف سبوی ناگشوده دارم، بخوان ترانی نو
حدیث تازه سر کن، دهان بلبلان را به نغم پر شکر کن، بیا بخوان ترانه به گوش جان، بیا ببر دارم فرشتگان، بیا بخوان ترانه به گوش جان، بیا ببر دارم فرشتگان.
گفتی به روزگاری مهری نشست و گفتم بیرون نمیتوان کرد حتی به روزگاران. 57 دقیقه بامداده و از اینکه همراه ما هستید از شما صمیمانه سپاسگزارم. شما روی امواج رادیویی اف ام ردیف 94 و ای ام ردیف 1332 هستید. هوا سرده، امیدوارم که دلهاتون گرم باشه در این زمستان و امیدوار باشید به رحمت خدا و اینکه بدونید که بهترین ها در فردایی که طلوع میکنه در انتظار شماست. از شما دعوت میکنم در این ساعت برنامه نمایش رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تصویری در آینه، نویسنده و سردبیر شهلا دباغی، بازیگران محمد رضا قلمبر، مهرخ افسلی، سوسن مقصودلو، علی اصغر دریایی، احمد لشینی، معصومه عزیز محمدی، پریسا مقتدی، محسن بهرامی، محمد رضا علی، محمد آقا محمدی، مجید سهرابی، نسرین زاره، باقر کریمپور. کارگردان سعیده فرزی، گوینده بهناز بستاندوست، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت سوم،
بر شما همراهان همیشگی نمایش‌های رادیویی، با قسمت سوم از نمایش تصویری در آینه در خدمت شما هستیم. در دو قسمت گذشته شنیدید که یگانه ادعا کرد در آینه تصویر